أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در حکم رسانه بود از حیث ایجاد. چه عرض کردیم؟ رسانه به دلیل اینکه استاقی از مصادیق دفاع هست ایجادش واجبه. در این مطلب استدلال شد که خداوند متعال جهاد رو واجب کرده و دفاع مستاقی از مصادیق جهاده، و بر این مطلب شاهد آوردیم از اقوال فقها. امروز در این مطلب روایتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنیم، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، که مرحوم کافی و مرحوم صدوق هر دو این روایت رو نقل کردن. سند روایت این هست، یعنی هر دو، هم صدوق هم مرحوم کافی کلینی، روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل کردن. ابن ابراهیم محمد ابن عیسی عن یونس عن ابی الحسن الرضا علیه السلام. خب علی ابن ابراهیم که معروفه، علی ابن ابراهیم ثقتون مورد اعتماده، حتی در رواتی که توثیق ندارند اما در سلسله سند تفسیر او قرار داشته باشند، برخی نظرشون اینیست که اون روات دیگه ثقه هستند، چون علی ابن ابراهیم اون ابتدای کتاب گفته من هر چی در اینجا نقل میکنم از ثقات نقل میکنم. این شده یه توثیق عام، که البته در توثیق عام کلامی است، ولی بر تقدیر خود علی ابن ابراهیم دارای بفی، ایشون نقل میکنه از محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی در روایات متعدده، خود عنوان محمد ابن عیسی شاید بیش از 13 محمد ابن عیسی داریم، که در بین این 13 نفر دو نفرشون توثیق دارن. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی سلام علیکم، یکی هم محمد ابن عیسی اشعری قمیه علیکم السلام و رحمت. ماجبه محمد ابن عیسی اشعری قمی اولا ریب فیه لا کلام فیه، مراجبه محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی درباره این کلامون اون مطلب چیه؟ مرحوم صدوق از شیخش محمد ابن حسن ابن ولید، ابن ولید مشهوره در بین رواد، از او نقل میکنه که او گفته روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن نقل کنه و غیر از او کسی دیگر این روایت رو نقل نکرده باشه، اون روایت رو من قبول ندارم. روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن نقل کنه و دیگری این روایت رو نقل نکرده باشه، ما تفرده بهی محمد ابن عیسی عن یونس لا انقله، من نقلش نمی کنم، اون رو قبول ندارم. تنها مطلبی که راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید هست همینه، بلا مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق کرده. وقت این کلامه مرحوم صدوق که به نقل از استادش هست، این یه مرکت الارایی شده که بالاخره این محمد ابن عیسی ابن عبید ثقتون یا نه. مرحوم شیخ، شیخ طوسی، بر اساس این مطلب ایشون رو تضعیف کرده، گفته چون محمد ابن عیسی ابن عبید، چون صدوق گفته روایتش رو قبول نمی کنم از ضعیفون، در حالی که تضعیف صدوق مربوط به شخص محمد ابن عیسی نیست، بلکه مربوط به اون دسته از روایاتی است که ایشون از یونس نقل کنه، اونم متفرده به نقل باشه. خود صدوق همین تضعیف رو نداره، ایشون چون مرحوم صدوق خیلی فانیه، در استادش بوده محمد ابن حسن ابن ولید، خیلی اثرگذار بوده رو صدوق. مرحوم صدوق در برابر حرفای رجالی ابن ولید هیچی نداره، یعنی چی نمیگه، وقتی اون میگه که این گونه اینم عمل میکنه. اصلا بر این تضعیف محمد ابن عیسی ابن عبید نیست، ولذا خود مرحوم صدوق در مجموعه فقیهش که انسان مراجعه میکنه، چون روایات از محمد ابن عیسی ابن عبید فراوان نقل کرده، اما یه دونه روایت هم حتی نقل نکرده که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کرده باشه و دیگری اینو نگفته باشه، اینو نقل نکرده. ولی روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید از غیر یونس داره فراوان نقل کرده. حالا از اولا کلام مرحوم صدوق تضعیف محمد ابن عیسی نیست، این مربوط میشه به اون روایاتی که ایشون متفردن نقل کرده. خب حالا این روایت از روایاتی است که متفردن محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کرده. خب حالا آدم ضعیفی نیست محمد ابن عیسی، اما بالاخره این روایت از اون مدل روایات. حالا چه کنیم؟ توثیق نجاشی میگه ایشون ثقتون علل اطلاق. مرحوم صدوق به نقل از ابن ولید فرموده این روایاتی که ایشون متفردن از یونس نقل میکنه من نقل نمیکنم. این در حقیقت میشه تضعیف این روایت، نجاشی میشه توثیق. اذا دار الان بین توثیق و تضعیف کدام یک؟ اخذ میشه اولا. ثانیا این اصلا تضعیف هست یا نه؟ یه بحثی دارن آیون میگن توثیق مقدمه بر تضعیفه، الا اینکه اون منشأ تضعیف رو بیاد بیان بکنه و ما بفهمیم که موثقین اون منشأ رو ندیدن. ولی کسی که توثیق میکنه این میاد میگه که من این آقا رو عادل یافتم. اونی که تضعیف میکنه اگر ملاک تضعیف رو بیان نکنه، آقا بر چه اساسی این آقا رویت کرده؟ ثانیاً این تضعیف نیست، این یک اجتهاده. توثیق و تضعیف شهادته، شهادت زمانی ارزش داره که انحسن باشه. جرح و تعدیل باید انحسن باشه، انحدسن باشه ارزش نداره. نه، اگر کسی اجتهادن گفت فلانی آدم خوبیه، مثل توثیق هایی که مثلا اخیراً فلانی با این همه روایتی که نقل کرده و علما هم نقل کردن معلوم میشه این آدم خوبی بوده، اگر آدم خوبی نبود اینقدر از اون روایت نقل نمیکردن، این اجتهاده. یا ممکنه کسی آدم ثقه‌ای هم نباشه اما چون زیاد خبر میگفته فله‌ای ازش خبر نقل کرده باشه. اونی که امروز ما میبینیم در رسانه ها یهو یه بنگاه خبر گذاری تمام شبکه ها رو از خبر خودش پر کرده، با اینکه این دروغگوترین شبکه هم ممکنه باشه. چرا؟ چون تولید خبرش فراوانه. این دلیل بر این نمیشه او مورد است. مرحوم ابن ولید وجه این که روایات متفرده محمد ابن عیسی از یونس رو قبول نداشته، وجهش برای ما معلوم نیست، یه اجتهادیه. البته شاید یه مقداری اگر فحص بشه به این نتیجه انسان برسه که مرحوم ابن ولید نسبت به داستان قلوب خیلی حساس بود، نسبت به قبول روایات پیرامون جایگاه ائمه، از نظر اینکه علم غیب دارن، از نظر اینکه قدرت‌های ماورایی دارن، نسبت به اینا خیلی حساس بوده. کسی این مدل روایات را نقل می‌کرده، ایشون زود موضع می‌گرفت. مرحوم محمد ابن عیسی ابن عبید این از اون کسانی بوده که در این باب خیلی نسبت به ائمه ناقل بوده، از اون بالاتر یونس. از یونس ابن عبدالرحمن در زمان خودش معروف بود، یه روز منزل امام رضا علیه السلام بود، نشسته بود، به حضرت گفتن آقا مهمانای بصروی دارن میان. حضرت فرمود یونس پاشو برو تو محیط که اتاق بگیر بشی، پردرم بنداز تا من نگفتم تکون نخورده. اما اونجا نشست، اینا اومدن نشستن، یه مقدار که با حضرت صحبت کردن شروع کردن علیه یونس ابن عبدالرحمن حمله کردن که آقا این کیه، این حرفا چیه، نقل میکنه، حتی آدم ساکت. بعدم اونا میگفتن خدا لعنتش کنه، خدا چه بچه. خب حرفا تموم شد و مجلس تموم شد، رفتن. حضرت اون یونس بیا اومد و شروع کرد جلوی امام های های گریه کردن. آقا فرمود چرا گریه میکنه؟ گفت آقا ما در راه شما اینجوری تلاش میکنیم، این شیعه هاتون اینجوری ما رو میگن، حالا چه رسد به اونای دیگه؟ حضرت فرمود لا علیک، وقتی امام در دست راضیه دیگه حال دیگران ناراضیان مهم نیست. بعد فرمودن یونس خب وقتی حرف میزنی به اندازه درک مردم حرف بزن، مطالبی نگو که اینا نمیتونن بکشن، کشش ندارن، سطح درکم خیلی پایین بوده. حالا از باب الکلام یجر الکرام، برای بعضی از دوستان جای دیگه اینو گفتم، این برای خودم هم جالب بود که مرحوم صدوق این مقدمه کتاب اکمال الدین اونجا وقتی که خواد علت نوشتن کتاب رو بگه، میگه من رفتم زیارت اشهد مقدس، اونجا رو زیارت کردم، بعد رفتم نیشابور، دیدم شیعه ها نسبت به مسئله غیبت مسئله دار شدن. حالا مرحوم صدوق 381 از دنیا رفته، 329 غیبت کبرا شروع شده، 52 سال بعد ایشون از دنیا رفت. حالا اون موقعی که مثلا ایشون رفته زیارت احتمالا 7-8 سال قبل از فوتش بوده، حالا 40 سال مثلا غیبت امام زمان گذاشته، شیعه ها مسئله دار شدن. حالا شیعه های معمولی مسئله مهم نی، ایشون رو صحبت کردم و اینا، آمدم قم عباس مرحوم عباسلت و اولاد او رو میگه که اون روات بزرگ بود، خاندان اینها در بخارا زندگی میکردن. عرض کنم خدمت شما که پدر من از نوه او روایت نقل میکرد و افتخار میکرد، یک تعریفی از اون خاندان میکنه، میگه من خیلی مشتاق بودم از این خانواده کسی رو ببینم، تا اینکه نواده اینها نجم الدین ابو سعید فلان این اومد قوم. این چیه؟ عالمون نبیلون از کام زن نباهه زیرک، یک تعریفی از این میکنه. یکشون اومد، من اینقدر خوشحال شدم ایشونو مهمان منزل خودمون قرار دادم و یه چند روزی بودیم، و از این که از این خانواده چنین عالمی مهمان بر من بود خوشحال بودم، تا اینکه یه روزی در ضمن صحبتها به من گفت آقای فلانی در منطقه ما یک فیلسوفی است، اهل منطقه رستوی، ایشون شبهه‌ای در باب غیبت آقا بقیت الله العظم مطرح کرده، منو دچار تردید کرد. اما مدت هاست دچار حیرتم، داستان چیه؟ غیبت حقه؟ حق نیست؟ و من یهو دیدم این دچار حیرت شد. شروع کردم براش روایاتی که از پیامبر و علی ابن ابی طالب و اینا راجع به غیبت هست، که بابا اینا گفته بودن غیبت هست، تا آخر سر به من گفت تو شبهه منو برطرف کردی، منو راحت کردی. و بعد من مصمم شدم این کتاب رو بنویسم. خب من وقتی اینو دیدم به یه نکته ای رسیدم، به اون این که اصلا چرا امام زمان غائب شد. دیدم این شیعه یه ساقه بسیار نرم و آسیب پذیری بوده، یعنی این عالمش که مرحوم صدوق این گونه تعریف میکنه، از شبهه یه دونه فیلسوف راجع به غیبت دچار مسئله میشه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که عوام الناسش چی بودن. این شما امروز در نظر بگیرید یک جوان شیعه، قوی ترین فیلسوف هم نمیتونه این راجع به مسئله غیبت امام زمان دچار تردید اون گونه ای بکنه. ممکنه حالا تو این مجلس نشسته یه چیزی آقا باشو برو. اون وقت از این میشه فهمید که مرحوم ابن ولید راجع به روایات امثال یونس چرا حساس بودن. اصلا اون درک بالا از ائمه رو اصلا اون موقع نمیشده بیان بکنی. دلیلش هم این بوده که خیلی با اهل سنت کنار هم بودن، اهل سنت به شدت با این مبارزه میکردن که علی ابن ابی طالب جایگاهی غیر از یه انسان معمولی داره، که حتی اگه دستشون برسه جای پیغمبر هم همینجور هست. خب حالا ایشون روایت نقل کرده، بنابراین خود ایشون مورد ثقه است، اون حرفم میشه حرف اجتهادی، بنابراین توثیق مرحوم نجاشی کار میکنه، این روایت قابلیت. خب این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم صدوق هم نقل کرده، تا این دوتا نقل یه تفاوتی از ابتدا با هم داره که حالا این رو برای این عرض میکنم که و در تقدیر این کتاب ها خیلی نیاز به بررسی داره. مرحوم کلینی وقتی این روایت نقل میکنه میگه یونس از امام رضا سوال کرد، خود یونس سوال کرد، اما در نقل شیخ که او از صدوق نقل میکنه میگه یونس نشسته بود، شخصی از امام رضا سوال کرد، امام رضا در جواب اون گفت. این میگه خود یونس سوال کرد، اون میگه شخصی سوال کرد. حالا سأل ابوالحسن رجلون، این نقل شیخینه، سأل ابوالحسن رجلون و انا حاضرون، یه نفر از امام رضا سوال کرد و من بودم. فقال جئت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي سيفا و قوسا في سبيل الله. یعنی یه نفر برای جهاد سرمایه گذاری کرده، شمشیر میده، تیر و کمان میده، هر کی میخواد بره، چون موقع تسلیحات رو خود پیغمبر تامین نمیکردن که، وقتی جهاد میگفتن افراد واجب بود برن شمشیر بخرن بیان، هر کسی نمیتونست جهاد ازش ساقط میشد، مگر اینکه پیغمبر میفرمودن که حتی اگر شمشیرم ندارید چوب بردارید بیارید، مثل جنگ بعد که موظف بودن با چوب بیان. پیغمبر تامین نمیکردن سلاح و اسلحه رو، خودشون تامین میکردن و واجب هم بود بر خودشون. خب بعد دیگه حالا این یه کار خیری بود، افراد میومدن سرمایه گذاری میکردن، شمشیر میخریدن، تیر و کمان میخریدن، این پول میداد، اون پول نداشت میرفت جهاد. گفت این شنید یه نفر شمشیر میده، تیر و کمان میده برای جهاد، اینم رفالی در زمان امام رضا سوال میکنه دیگه. فعطاهو، این آمد و گرفت، فاخذه همامن، گرفت. حالا باز ببینید چقدر شیعه دستش از احکام خالی بوده، مسئله به این روشنی. ثم لقیه و اصحابو، سایر شیعه ها دیدنش، فاخبروه ان السبیل مع هؤلاء لا یجوز، بهش گفتن که با اینا نمیشه جهاد رفت، سبیل الله ندارن اینا، ان السبیل مع هؤلاء لا یجوز، انفروا فی سبیل الله، این با اینا نیست. و امروه برده، ما گفتن برو پس بده شمشیر رو، پس بده. حکمش چیه؟ این به امام رضا گفت حکمش چیه؟ قال فلیفعل، فرمودن همینطوره، باید بره پس بده، این نباید بره. قال او سائل گفت قد طلب الرجل، این رفت و گشت، فلم یجد، اینو پیدا نکرد، اینو بنده خدا اومده بود و مثل که یه چادر زده بود و شمشیرها و اینا رو داده بود و رفت و اون پیداش نکرد. اخیر له قد قذر رجل، گفتن این اصلا حالا یا مرده یا اصلا رفت، چیکار کنه؟ شمشیره رو گرفته. قال فلیرابت، امام فرمودن خیلی نداره، این شمشیر رو اینا رو گرفته بره نگهبانی بده، دیدبانی کنه، مرابطه اذن امام نمیخواد. مرابطه چیه؟ شما برید تو سنگرهای دیدبانی وایسی، فقط ببینید دشمن اومد داد بزنی اومده، این مرابطه است. فلیرابت ولا یقاتل، اما همراه اینا جنگ نکنه. قل تو مثل قزوین و اسقلان و دیلم، گفتم آقا مثلا در مرز قزوین، در مرز اسقلان، در مرز دیلم اینجاها، و ما اشبه آزه سغور تو همین حدود. آقا نه و مداره همینجاها بره. قال سائل گفت فا اینجا العدو، اگر این وایساده بوده نگهبانی میداد دشمن آمد، الالموز الذی هو فیه، این وایساده الالموز الذی هو فیه مرابط، کیفه یسنه، با این حاله چگاه کنه؟ یه موقع هستش که میبینه دشمن داره تحرک میکنه اونجاست، داد میزنه اینا دارن تحرکات میکنن، اما یه موقع هستش که یهو چشوا میکنه اینا آه با اسبشون دارن میان دیگه، اینجا بخواد داد بزنه آمدن خود این آقا رو زدن کشتن، دید حمله کردن. حالا یو قاتل، فرمود به جنگه. آقا شما که فرمودید از سبیل معهولا لا یجوز، با اینا نمیشه رفت، فرمود فلیقاتل ان بیزت الاسلام، اینجا به جنگه، اما نه به نیت جهاد، نه به نیت نبرده به دستور اینا، نه، بلکه به جنگه به نیت حفظ از جایگاه اسلامی، از شهر اسلامی. حالا یو جاهد، فرمود خب عرض کرد آقا خب این میشه جهاد دیگه، نیت جهاد کنه، الا مجاهده نباید بکنه، در همین حد که دو تا شمشیر زد اینها رفتن عقب، دیگه تعطیل کنه، ادامه نده. یجاهد یعنی چی؟ یعنی بجنگه. حالا شروع کنه اینا رو عقب راندن، از اینجا به بعد دیگه مرز اوناست. حالا لا الا ان یخاف علا دار المسلمین. اگر اینکه ببینه اگر تا همینجا متوقف بشه و به اینا حمله نکنه، اینا نرن عقب، بر دار مسلمین خوف وجود داره، یعنی کماکان دوباره برگردم بزنن. حالا تا اینجاش باز خیلی کبرای کلی نیست. تمام شاهد مثال ما بر داستان وجوب رسانه اینجا بده. ارعید لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم مزد بخواب. اینجا کماکان با سوال اونه، اینجا سوال تمام شد، قسمت بعدی کبرای کلی بعده. بله، ما اصلا در جنگمون جهاد نبودیم. یعنی حضرت امام رضوان الله علیه فرمود که جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. ها، فتنه یعنی تحرکات برای نابود ساختن اسلام و توحید. ایشون میفهمود که اینا هجوم بر ما باید انجام دادن و باید دفاع کنیم. خیلی خوب، اومدن خرمشهر رو اینا رو همه رو گرفتن، ما در بازپسگیری رفتیم اینجا. حالا اون قسمت بعد، از اینجا به بعد ما بخوایم چیکار بکنیم؟ گفتن آقا این اگر الان بهش نزنیم تجدید قوا میکنه میزنه به ما. ما الان در فرض از کم این که ولایت فقیه رو قبول نداریم و ولایت فقیه جانشین اذن امام نمیشه داریم صحبت میکنیم. یعنی تو همین حرف اولیه که همه قبول دارن، گفتن آقا اینو اگر نزنیم، بله، این دوباره برمیگرده. میشه مصداق کدوم؟ مصداق این الا ان یخاف علا دار المسلمین، که آقا من اگر از اینجا جلوتر نرم بر دار مسلمین خوف وجود داره، فرمود برو جلو. یعنی کماکان این دفاعه، جهاد نیست. بله بله بله، ایشون به این نتیجه نرسیده بود که این دفاعه، یعنی مصداق دفاع رو اون حاکم باید به نتیجه برسه، یا به مصداق تستر نرسیده بود ایشون. یعنی شما در بحث دفاع، خود دفاع واجب شد. حالا اگر آمدید دیدید اینجا اگر بخواید دفاع بکنید، مؤمنین کشته میشن. دو صورت داره، یا بدون زدن اونها دفاع ممکن نیست، یا نه بدون زدن اونها دفاع ممکنه ولی مشکله، سخته. حالا این سختی دو رقم میشه، گاهی میشه حرجی، گاهی میشه غیر حرجی. اگر بدون اینا ممکن نباشه باید بزنید، اگر بدون اینا ممکنه ولی حرجیه، جعل الله فی الدین من حرج، بازم بزنید. اما اگر سختی به حرج نمیرسه لایجوز. حضرت امام به این نتیجه نرسیده بودن که بدون این ممکن نیست و بدون اینم حرجیه، اینقدر نگه داشتن تا رسید به عنوان تستر. عنوان تستر دیگه اصلا بدون اینا و اینا نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر دشمن آمد تعدادی از مؤمنین رو اسیر کرد، اوورد اینا رو خط مقدم قرار داد، پشت سر اینا شروع کرد آمدن، این میگن عنوان تستر. تستر حکمش چیه؟ این نص صریح داره که اینا رو بزنید به شهادت برسونید تا دشمن نتونه بیا. این خود عنوان. امام اون هنگامی که بصره رو اجازه دادند، برای امام ثابت کردند که در بصره عنوان تستره. بله؟ نه، تستر هم هست. تستر یعنی ستر گرفتن، تترس یعنی سپر گرفتن. تستر یعنی شما بری در پوشش اینها پنهان بشی، در پوشش اینها. دقت فرمودید؟ اینجا گفتن آقا این آمده رفته بین خونه های مسکونی توپ گذاشته، یعنی خودشو در این لایه نگه داشته. وقتی که فرمود این، فرمود دیگه بزنید. چرا؟ چون بر اون بصروی واجب بود اونجا رو ترک کنه، اون حکم اونه دیگه، اون باید بره و میتونستن. خب این سوال، با سوال کرد، قال ارأیت که لو ان روم دخلوا علی المسلمین لم ينبغ لهم ان يمنعوهم. بابا حالا اگر این اونجا بود و دید رومی ها وارد شدن، حمله رو کردن، حالا این الان دیگه مسئله اون نیست، اصلا یه مسئله جدایی سوال کرد. گفت اصلا من شیعه شما، یهو به من خبر دادن که رومیا میخوان حمله کنن، اینجا وظیفه من چیه؟ قال یا رابط فلا یقات، اون مرابطه حق داره بره اونجا نگاه کنه، اما قتال حق نداره. یعنی چی؟ یورابد یعنی چی؟ یعنی وای میسته اینجا. اینا رسیدن به مرز، خواستن بیان داخل به جنگه، اما از اینجا به جلو هرگز. لا یقاتل اما و انخاف علا بیزت الاسلام قاتله، اما اگر باز ترسید که اگر از اینجا نره جلو اونا میزنن اسلام رو به میبرن قاتله. او آقا چه فرقی که شما فهمیدید نه جنگه؟ فهمید نه. فیکون قتاله لنفسه، اینجا اگر به این شکل جنگید این جنگش برای اونا نیست، جنگ برای کیه؟ برای خودشه. یعنی من مسلمانم اینجا زندگی میکنم، اگر من نجنگم اون میاد اینجا رو عبه میبره، میشه دفاع از خودش، این واجبه. خب حالا اون چیزی که به عنوان کبرای کلی اینجا مطرحه که به بحث ما خیلی ناظره اینه، خب آقا بذار اسلام از بین بره، شما علت دوام از ما نهی میکنی که با اینا همکاری نکنید، برای اینا نجنگید. خب حالا اینا به اسلامی حمله کردن که اینا متصدیشن، آخه در زمان هارون الرشیده، هارون الرشید الان رئیس اسلامه. خب آقا اون میزنه کدوم اسلام از بین میره؟ اسلام هارون الرشیدی از بین میره. خب آقا بذارید از بین بره. چطور اینجا میفهمید؟ عمود نه، لأن فی دروس الاسلام، چون از بین رفتن این اسلام دروس و ذکر محمد، اگر این از بین رفت اصلا نام پیغمبر از بین میره. پس هرگاه این کبرای کبلی اینه، هرگاه نام پیامبر در معرض خطر قرار بگیره جلوگیری طبق این کبرای کلی میشه باشه. نام پیامبر، نام اهل بیت، یعنی این از اون اسلام مهمتر. چون حضرت فرمود اون اگر از بین بره این از بین میره، یعنی اون چیزی که مهمتره اینست که نام اینا باقی بمونه. برای ما دفاع واجبه؟ بله. به همین جهت هم آیون همیان اعتراض میکنن آقا چراغی که به خانه رواس به مسجد نارواس، چرا هی پول میدید به حزب الله لبنان، چرا پول میدید به افغانی ها، چرا پول میدید به عراقی ها، شما رو چه هی هم میخوان افشایش کنن؟ خب اونا به خاطر این نیست که اینا به وظیفه دفاعشون دارن عمل میکنن، او همین رو میخواد ببنده دیگه. واجبه، نه بر حاکمیت ما واجبه، اون که اصلا دلیل دیگه ای داره. من سمع رجلن ینادی یال المسلمین ولم یجب ها فلایس به مسلم، اگر کسی بشنوه یه نفر داره داد میزنه مسلمان رو کمک، و اگر این نره کمکش بکنه این مسلمان نیست. و امروز رسانه ها یکی از کارهایی که شده اینیست که این سمعه رو توسعه داده. یه موقعی بود این سمعه این صدق نداشت، اونجا میزدن من که نمش، اما این رسانه امروز اومده این سمعه رو آورده بغل دسته. یعنی تا تیویچ تلویزیون رو باز کردی دیدی در افغانستان بمباران کرده، اون بدبختا هم میگن آهای نمیتونیم کاری بکنیم، بر شما واجبه به اونا کمک کنی. بر آهاد واجبه، بر آهاد واجبه. اینکه حالا ما چرا اقدامی برای افغانستان نمی کنیم، چرا برای لبنان آهاد مردم، این یه لطف خداست که اگر ولی زمان امام زمان بیاد برای اون مقرراتی بگذاره واجب است در اون حیطه عمل کرد. و چون اینها مرزها و اینها رو اومدن قوانین رو پذیرفتن، بنابراین رفتن به اونجا برای ما میسور نیست، مسدودیم ما طبق این مقررات، یه مقدار تکلیف برداشته میشه. و الا اگر نبود این مقررات، در این وضعیتی که آمریکایی‌ها تو عراق هستن، در این وضعیتی که در افغانستان هستن و شیعه این گونه مورد خطره، دفاع بر تک تک ما به ای نحو ممکن واجب بود طبق این روایت. خب امروز هجوم بالا بر از بین بردن ذکر پیامبر آل پیامبر از سوی رسانه هاست، راه دفاعش هم رسانه است، میشه از واجبات طبق این روایت. چطور از نظر فتوحات بین هارون و مأمون فرقی نشده بود؟ اصولا مرز اینجا بود. نه 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 اصلا قزوین که میگن این قزوین نیستش، که دیلم که میگن این رفت دم دریای خزر بود، با ترک‌ها درگیر بودن. حاکمیت هارونه، حاکمیت هارون حاکمیتی است که اونا ادعا میکنن اسلامه، بعد جهادشون کجاست؟ جهاد لب مرزه، هی میرن تعرض میکنن. این بنده خدا تو خود مدینه وقتی که شمشیر میدادن، این اومد بره، شیعه بود، گفتن آقا نباید بری، اومد پیش امام رضا علیه السلام که آقا داستان اینه، حضرت تا بود حق نداری با اینها بری. محتوا به مقدسات کی؟ او در باب محتوا بررسی میکنی که حالا وقتی اومدیم توی رسانه ایجاد کردیم، حالا توی این رسانه چی باید بگیم، چی جایزه بگیم، چی جایز نیست بگیم. حالا اصل خود تأسیس رسانه، این که باید این ابزار رو بیاییم و ایجاد بکنیم، در وجوب اونه. اگر در یه منطقه از اون منطقه، اگر در کل، در کل به محض اینکه اسلام واجبه، بله، وقتی در یه منطقه در خطر باشه به طریق اولا، چون ببینید این کبرایی که حضرت عرض کردن، اون کبرا فرمود لأن فی دروس الاسلام، اگر اسلام از بین رفت نام پیامبر از بین میره. حالا این اسلام کجا از بین بره دیگه، این ملاک نداره، چون نفرمود لأن فی دروس الاسلام فی ذلک المکان، اینو حضرت به عنوان کبرای کلی فرمود. چرا من به تو اجازه میدم اینجا بجنگی؟ به خاطر اینکه تو اگر اینجا نجنگی در اونجا اسلام از بین میره. خب آقا بذارید اسلام از بین بره. فرمود نه، اگر اجازه دادی همین اسلامم هم از بین رفت، تالی فاسدش از بین رفتن نام پیامبره. حتی اونجا هم نام پیامبر از بین بره، شما واجبه دفاع. بستگی داره که در دفاع کدام نقطه مورد هجوم قرار بگیره. اون چیزی که در این روایت ملاک حکمه این نیست که شما نام پیامبر رو نباید بذاری از بین بره. حالا این اگر بخواد تو یه دونه خونه از بین بره نباید بذاری. لذا بله دیگه، لأن فی دروس الاسلام، این اسلام حدش کجاست؟ فی دروس الاسلام، دروس و ذکر نبی، این الاسلام که اینجا آمده حد زمینیش کجاست؟ بیان شده توش؟ یا به شکل کبرای کلی فرمودن؟ هر کجا اسلام در معرض خطر قرار بگیره اونجا نام پیامبر از بین میره دیگه، و این نباید بذاری اتفاق بیفته. حالا اگر در کلیه کلی، اگر در یه بلده، در یه بلد، تو یه مدرسه است، تو یه مدرسه، برای یه نفره، یه نفر، این روایت شامل میشه. مطلب دیگه ای که استدلال به این شده، این رو از باب خود جنبه فقهیش، این روایت علی اسلام یعلو ولا یعلا علی، میخوام به این استناد کنیم، علی اسلام یعلو ولا یعلا علی. خب ظاهر این جمله خبریه، اسلام فرا میرود چیزی بر او فرا نمیرود. خب این چه ربطی داره به رسانه؟ یه مطلبی داریم در مکاسب محرمه یا همچنین در شرائط العوضین در باب مکاسب مطرح کردن که قرآن میشه فروخت یا نه. یک، دو، قرآن میشه دست کفار داد، یهودی ها، مسیحی ها، قرآن میشه دستشون داد یا نه؟ بیع المصحف، یکی بیع المصحف من از ذمی، فروختن قرآن به اهل ذمه، فتوا دادن حرامه، نمیشه به ذمی فروخت. استدلال آوردن، یکی از استدلال هایی که آوردن بر حرمت مصحف به ذمی این روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علی. چرا؟ گفتن اگر قرآن رو بدی دست ذمی، ذمی بر قرآن سلطه پیدا میکنه، رب پیدا میکنه، چون مالکش میشه دیگه. و وقتی مالک شد، انسان وقتی مالک چیزی شد مخیره، بندازه تو رودخونه، بندازه این ور، وقت این ایجاد علو بر کفار بر اسلامه، در حالی که این دیگه الاسلام یعلو ولا یعلا علی. خب اونجا معرکت الارایی شده، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به این روایت رحمت داشته. خب این روایت رو اولا مرسله است، سند نداره. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحزن اینو نقل کرده، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بعضی لارسالهی اصلا انداختنش کرده، گفتن آقا به درد نمیخوره. حضرت امام رضوان الله علیه دو تا مطلب رو درباره این بحث میکنن، یکی راجع به ارسالش، یکی راجع به دلالتش. اما راجع به ارسال در باب مرسلات صدوق، ایشون دو مدل مرسله داره، یه مدل مرسلاتش هست که میگه رویه رویه ان رسول الله، این یه مرسلاتی داره میگه قال رسول الله گفتن. مرسلاتی که گفته قال رسول الله قابل عمله. چرا؟ معلوم میشه صدوق به اون مقدمات یقین داشته، گفته قال رسول الله داره نسبت میده، ولی وقتی میگه رویه معلوم میشه که به اون مقدمات خیلی اعتماد نداشته. این از مرسلاتی که صدوق میگه قاله، شهادت میده این روایت از پیغمبر، پس مقبول. اما دلاله، خب این اگر به عنوان خبر باشه، الاسلام یعلو ولا یعلو علی، این ربطی به مصحف نداره. مناش اینه که آقا قصه نخوریم، اسلام هیچ وقت زمین نمیخور، چه ربطی داره اینکه قرآن دسته؟ بعضی آمدن این روایت رو خبر در مقام انشاء گرفتن، الاسلام یعلو و یعلو علی، این انشاءه، الاسلام یجب ان یعلو و یجب ان لا یعلا، یعنی دستوره باید یه کاری کنید، اسلام علت دوام پیشرفت بکنه و امور دیگه بر این پیشرفت پیدا نکنه. الاسلام یجب ان یعلو، واجب است که خدا رحمت کنه. حضرت امام این احتمال رو میان میدن، این معنا رو بعد میفرماین. خب طبق این فروش مصحف اگه نگیم واجبه حرام نیست. چرا؟ چون اگر اسلام بخواد پیشرفت کنه دیگران باید بفهمن اسلام چیه. خب اگه بخوام بفهمن اسلام چیه باید کتابشو بگیرم بخونم. چون خب یهودی‌ها رو وارد اسلام کنی، مسیحی‌ها رو وارد اسلام کنی، خب قرآن رو بده دستش. الاسلام یجب ان یعلو، ایشون میفرماید که دال بر وجوب نشره. اگر دال بر وجوب نشر نباشه قطعا دال بر حرمت نیست. خب این روایت اگر سندش درست شد گفتیم ار مصطلحات مقبول است، اگر در مقام انشاء باشه دال بر وجوب تأسیس رسانه. چرا؟ واجب است ما همه ابزار رو برای اینکه اسلام در علو قرار بگیره به کار ببریم. حضرت امام گفت این دال بر لزوم نشر قرآن چاپش. خب امروز ابزار رسانه قوی ترین ابزار برای چیه؟ برای نشر. اگر این روایت انشای در مقام خبر باشه و سندش درست باشه اینم دلیله. بله عنوان دفاع تمام شد، عنوان شد این، نه نه نه، به اصطلاح خود روایت علی اسلام یعلو ولا یعلو علی، این خودش یه دلیله. دلیل سومی که بعضا تمسک شده بهش، ساعت چند آقا؟ بله وجوب دفع ضرره. بشه دلاله؟ نه من اشو، نه 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 نه، اصلا باب احترام اون باب احترام جداست، دلیل جداییه. گفتن اگر قرآن رو بدیم دست ذمی، سلطه ایجاد کردیم از برای ذمی بر قرآن. تو مالکش شده دیگه، یملکو، بله دیگه. خب گفتن الاسلام یعلو ولا یعلا علی، هیچ چیزی بر اسلام سلطه پیدا نمیکنه. سلطه است عزیزم قرآن مظهر اسلامه، و وقتی فروختی به ذمی سلطه ذمی رو بر قرآن ایجاد کردی، مخالف لا یعلا علیه. ما اصلا ردیه امام رو گفتیم، گفتیم این اصلا درست نیست، این اجازه سلطه نیست. ما به کلام امام داریم تمسک میکنیم از باب چرا اومدیم برای اینکه روایت معلوم بشه اونو گفتیم. شما ذهنتون رو از فروش مصحف بیارید بیرون. ایشون اومد گفت این روایت معناش چیه؟ خبره یا انشاءه؟ انشاء. انشاء یعنی چی؟ الاسلام یجب ان یعلو و یجب ان لا یعلا علی. بعد فرمود که خب اگر یجب ان یعلو و یجب ان لا یعلا شد، استعلا بدیم، نشرش بدیم. حالا خب بعد ایشون میفهمد یکی از نشرها اینیست که قرآن رو بفرشی اونو بفهمند توش چی نوشته. خب اگر اون شد واجب، بله رسانه و اینا ابزار نشره، اینا همه میشه واجب. مورد دیگه وجوب دفع ضرره. وجوب دفع ضرر که حالا این وجوب دفع ضرر رو از این باب مطرح میکنم که این قابل نقد بودنش بیاد. وجوب دفع ضرر این عقلیه، این شرعی نیست. اما دفع ضرر متوقف است بر وجود الضرر، ضرر باشه تا ما دفعش کنیم. خب حالا اگر ما یک جایی آمدیم دفاع کنیم و برای دفع ضرر هم بود، اما دیدیم اگه میخوایم اینجا وارد بشیم یه ضرر دیگه ای هست، میشه تزاهم و ضرره، تزاهم و ضرره شد. حالا میره تو بستاق این که ایو ضرره اینه اهم که اون دفعش کنیم، پس این اطلاق نداره. آقا ما بخوام بریم رسانه ایجاد کنیم از باب وجوب دفع ضرر، یه گالمه مقدمات باید ضرر کنیم، خرج کنیم، نفرات رو بذاریم سر کار و اینا. حالا اون هجومش مثلا چقدر بخواد واسه ما ضرر داشته باشه، دلیل اطلاق نداره الا این که یه مطلبی رو بگی، و اون این که ضرر بر اسلام، ضرر بر اسلام لا ریبه، هیچ ضرری در برابرش ضرر محسوب نمیشه. هنگامی که ضرر بر اسلام باشه، سایر ضررها از عنوان ضرریت افتاده، کل جهاد دیگه. بله کل جهاد، در جهاد خب میریم کشته میشیم، ها این لا ضرر نمیگیرش، میگیم اصلا ضرر رعایت نشده، الا این که اینو بگیم پس وجوب دفع ضرر هم شامل این میشه. ما ایجاد مفسده نمی کنیم، چاقوه، ما اگر چاقو رو بسازی، چاقو استفاده از چاقو هم. ها شما اگر چاقو بسازی، نه اسلحه، اسلحه میسازی برای دفاع از اسلام، ولی از این اسلحه ممکنه برای آدم کشی هم استفاده کنه. شما ابزار حرام ایجاد نکردی. بله اگر آمد یاد رسانه منحصر شد استفادهش بر حرام، ما وارد تجارت جهانی شدیم، یکی از تولیدات ما تلویزیونه، یکی از تولیدات ما رادیوس، یکی از تولیدات ما دیش ماهواره، یکی از تولیدات تجهیزه، وارد تجارت جهانی شدیم، خریدار داریم، خریدارمون کیه؟ کشورهای اوف، یعنی این ابزار رو بخره صاف میبره این تلویزیون رو در اون رسانه‌های خودش استفاده میکنه، آیا فروش این حلاله یا حرام؟ اونجا حرامه، لا ریب حرامه، نمیشه. لذا این ورود در بازار تجارت جهانی، این نظر اقتصادی ممکنه حل باز باشه، اما در جنبه دفاع از اسلام این بررسی داره که آیا این ابزاری که ما به اونا میفروشیم درصد قرار گرفتنش در هجوم به اسلام چقدره. اگر درصد آمد استفاده این رو منحصر کرد در اموری که حجمه بر اسلامه، فروشش میشه حرام، که اون ادله خودشو داره، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اللهم صل علی محمد.
استدلالی که ما داریم پیش میگیریم برای بله.
بله. عنوان لزوم تبلیغ، عنوان بله، ببینید احکام شرعیه او وقتی که در عنوان اولیش هست کار راحته، اما وقتی رفتید جلو خورد به پیچ و خمهای موانع، یعنی خیلی خوب تبلیغ اسلام واجبه، اما اگر اومدیم حالا در راه تبلیغ اسلام خودمون دچار انحراف میشیم چیکار کنیم؟ یا نبی برو پی کار بده تو چه تبلیغ. اما اگر این تو دفاع باشه میگه که باید بری از اسلام دفاع کن، این عناوین متعدد که میرین اینجا بررسی میکنه. احسنتم، اون تو اون ریزه کاری ها تعدد دفاع، اون بحثی که فرمودید اون تو تبلیغ دیگه، تبلیغ و تعلیم که انشالله در جلسه بعد دیگه وارد میشیم به لزوم رسانه از باب وجوب تعلیم و تبلیغ و پاسخ به شبهات، از این جاها هستش که اگر از این ما مثل این زندانی ها که ما بعضا میشنیدیم نمیفهمیدیم که به این آقا دو بار حبس ابد دادن، محکوم شد به سه بار حبس ابد، یه دفعه حبس، بعد متوجه شدم که بعضا عفو میخوره، ها این آقا حبس ابدی رو ببخشید، میان یه دونش بخشیده میشه تو اون دو تا دیگه باید بمونه، حالا یه بار دیگه عفو بهش خورد، یه دونه دیگه داره اونم باید بمونه. حالا بعضی مواقع عناوین متعدد موجب میشه اون عنوان رافع یه دونه رو برداره ولی اون یکی میمونه، همین جهت حکم از جمعی عناوین بررسی میکنه. موفق باشید ان شاء الله.